شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان پور هستم، همراه با احسان مهرجور رادیوم دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، من هم سلام و صبح بخیر میگم به شما سیاوش جان، به شنوندگان عزیز برنامه رادیو.
فکر نکن خمیازه کشیدنتو ندیدم، همون اول برنامه رو تیتراژ داشتی خمیازه میکشیدی.
موقع کلامم که ولی
نه الان نه، ولی میگم یعنی دیدم
اون ابتدا بود.
آره. امروز یک شنبه
28 مرداد 1403 و 28 آگوست 2024 میلادی هست.
تولد همه کسایی که 28 به دنیا اومدن تبریک بگیم.
برادری، خواهری، عمه، عمو، کسی رو نداری که اینجا دنیا باشه؟
نه.
هفته پیش دو تا تولد داشتی.
آره
شما
دیگه، پدرم و خواهرم.
تولدشون مبارک، تولد کسایی که امروز متولد شدن مبارک باشه.
چطور تیر ماه بود تو هی هر روز تولد تبریک میگفتی؟ من کی تولد بارم... خودته.
من کی گفتم؟
نگفتی؟
من یک بارم نگفتم.
نگفتی؟ باش.
حتی یک بارم نگفتم.
بریم سراغ رادیوم یک شنبه که باید بگم که رادیوم شیرینیه.
عسل، عسل.
رادیوم یه برنامه علمیه که هر روز صبح هولوش ساعت 9 تا 9:45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز صبح احسان مهرجو سعی میکنه مغزش رو به کار بندازه برای اینکه یک سوال خلاقانه رو در برنامه مطرح کنه. احسان،
هفته پیش سوال کردیم در صفحه برنامه رادیوم که گفتیم بیاید دنبال بکنیم به نشانی ادساین آر ای دات رادیو، سوال کردیم که کدوم یک از این 4 تا خوراکی که تو تصویر میبینید میوه نیست، توت فرنگی بود، سیب، انجیر و گوجه فرنگی، و برام خیلی جالب بود. هلوهوش مثلا 80 تا کامنت دریافت کردیم، خیلی پراکندگی نظرات
نبود.
اکثر افراد توت فرنگی رو زده بودن که میوه نیست. و یه عده گفتن انجیر، یه عده گفتن، بیشتر گفتن گوجه فرنگی میوه نیست، در حالی که پاسخ درست این بود که گوجه فرنگی اتفاقا میوه است. توت فرنگی، انجیر و سیب اینا میوه واقعی یا حقیقی نیستن، میوه‌های کاذبن، چون طبق تعریف علمی اون رشد تخمدان در گیاه هستش که در واقع منجر به میوه میشه. اما اون ستایی
چرا نیست؟
برای که رشد تخمدان نیستش، رشد نهنج در اونها هستش که منجر به تولید میوه میشه، بنابراین میوه کاذب به حساب میاد، میوه حقیقی. یعنی در تعریفی که اهل فن برای میوه دارند این سه
گیاهشناسا دیگه،
گیاهشناسا دارن، اینا جزو میوه ها یا میوه حقیقی به حساب نمیاد.
حالا یه سوال مطرح کن، قرار شد سوال خلاقانه بگی، اول صبح مغزمون رو به چالش بکشیم.
سوال خلاقانه، اول صبح ذهنمون رو به چالش بکشیم.
میخوای سوال راجبه مثلا قند باشه؟ فرق بین شکر قهوه‌ای با شکر سفید چیه احسان؟
شکر قهوه‌ای با شکر سفید میزان شیرینیشون فرق داره با هم؟
نمیدونم.
سطح سلامتشون با هم
متفاوته. فکر میکنم که میگن شکر قهوه‌ای مرحله اون پالایش نهاییش که رنگش سفید میشه رو انجام نمیدن، در نتیجه اون حالت صنعتیش کمتره، اون نمیدونم سالمتره یه خورده، ولی واقعا نمیدونم آیا شکر قهوه‌ای با شکر سفید فرق میکنه یا نه.
حالا که اسم شکر آوردید، میگن مثلا نوشابه های بدون قند یا نوشابه های زیرو قند ندارند، ولی میخوریم قشنگ شیرینن اینا.
ظاهرا نوع قندشون متفاوته.
پس چرا میگن زیرو؟ زیرو یعنی بدون قند
دیگه. اجازه بده، بخشش مارکتینگ دوست من، اینا همش در واقع برای فروشه.
یعنی منظور فریب افکار عمومیه؟
نمیدونم، اینو نمیدونم، ولی میدونم که پرونده ویژه امروز رادیوم اختصاص به همین موضوع داره،
دیابت.
رادیوم،
رشد علمی،
اطلاعات فناوری،
دانش روز،
یادگیری مهارت،
واکاوی خبرهای علمی،
مهارت کشف و بررسی
در رادیوم شبکه جوان.
رادیوم
حالا بریم به سراغ میثم موسوی و مروری بر مهمترین خبرهای دنیای علم و فناوری.
منیزیوم، پوتاسیوم، آلومینیوم، آلومینیوم دیگه چیه؟
صبحتون بخیر. در آلومینیوم امروز با رویدادهای علم و دانش و دستاوردهای علمی در خدمتتون هستم. به عنوان اولین پیام علمی باید بگم تولید سامانه پلاک‌خانه خودرو با قابلیت خانش پلاک کشورهای مختلف. متخصصان یک شرکت دانش بنیان موفق به تولید پلاک‌خانه چند ملیتی با قابلیت خانش پلاک خودروهای کشورهای همسایه و اتحادیه اروپا شدند. پلاک‌خانه چند ملیتی در شرایط نوری مختلف حتی در شب به طور دقیق عمل می‌کنه و قادر به شناسایی پلاک خودروهای ایرانی و خارجیه. این محصول به گونه‌ای طراحی شده که به سادگی بر روی انواع گوشی‌های هوشمند با کیفیت بالا و حساسیت کم نسبت به لرزش و زاویه دید دوربین قابل نصب. عیارسنجی دقیق و شناسایی ناخالصی و تقلبات زعفران با آنالیزور زعفران ساخت ایران. یک شرکت دانش بنیان با هدف تعیین دقیق عیار زعفران و بررسی موارد تقلب و ناخالصی های زعفران اقدام به تولید آنالیزور زعفران کرده که یکی از دقیق ترین و سریع ترین دستگاه های تعیین عیار زعفرانه. قیمت نمونه خارجی این محصول 3 برابر قیمت این محصول دانش بنیان. طراحی و ساخت دستکش هوشمند با استفاده از فناوری هوش مصنوعی. محققان دانشگاه تهران با حمایت ستاد توسعه فناوری‌های اتصال پذیری موفق به طراحی و ساخت دستکش هوشمند به عنوان رابط انسان با استفاده از فناوری هوش مصنوعی شدند. این دستکش‌ها با بهره‌گیری از سنسورهای مختلف، پردازنده‌های کوچک و نرم‌افزارهای هوشمند قادر به تشخیص حرکات دست، نیروها و حتی سیگنال‌های فیزیولوژیکی هستند. و در پایان دسترسی به آب آشامیدنی سالم با قرص‌های جوشان ضد عفونی کننده آب. تأمین آب شرب سالم و بهداشتی یکی از موضوعات مهم برای تأمین سلامتی زائران در مراسم پیاده‌روی اربعین که در این راستا یکی از شرکت‌های دانش بنیان موفق به تولید قرص ضد عفونی کننده جوشان آب آشامیدنی شدند. این قرص‌ها که بدون عوارض جانبی هم هستند، میکروارگانیسم‌های موجود در آب رو برای جلوگیری از وبا، اسهال خونی، حصبه و سایر بیماری‌های منطقه از طریق آب تنها در 30 دقیقه از بین می‌بره. ممنونم که با آلومینیوم همراه من بودید. دعوت می‌کنم که همکارانم رو در برنامه رادیوم همراهی بفرمایید.
شما شنونده رادیوم هستید از رادیو جوان. صبحتون بخیر و اجازه بدید تا لحظات دیگه بریم به سراغ پرونده ویژه امروز.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
صبحتون بخیر. رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان و حالا میخوایم بریم به سراغ پرونده ویژه امروزمون که نمیدونم بعد بگم پرونده ویژه شیرینه یا تلخه یا
خوشمزه
است.
خوشمزه.
خانم هانی سادات حسینی نیا، کارشناس بیولوژی و پژوهشگر دیابت همراه ما هستن. سلام به شما، صبحتون بخیر.
سلام، وقت بخیر، خوشحالم در خدمتتون هستم.
صبح شما چای شیرین خوردین خانم حسینی نیا؟
خیر.
نمیخورین اصلا؟
نه، تا جایی که بتونم.
به خاطر دیابت؟ یعنی چون ببینید من که عذاب وجدان دارم، لطفا روشنم بکنید که من نمیدونم چقدر دارم شیرینی میخورم ولی همیشه نگران دیابتم و با اینکه حالا ویژگی وراثتی هم ندارم، بگم حالا ویژگی وراثتی، ولی گفته میشه که حتی اگر ویژگی وراثتی نداریم کنترل نکردن مصرف قند میتونه گرفتاری ایجاد بکنه و من در این حالم به این فکر کنم که مغز انسان نیاز به قند داره برای اینکه کار بکنه. در این چالش این که مغزم میخواد روشن بشه صبح یا مراقبت بکنم که وقت به دیابت نزدیک نشم، این چای شیرین برای من مصیبتیه. الان شما گفتید میل نمی کنید، چی کار باید کرد؟ مگه مغز ما به قند نیاز نداره؟
خب ببینید، شما هر غذایی که مصرف میکنید تا حدی قند درش وجود داره، اما صحبت ما برای دیابت سر قندهای ساده است. مثل کربوهیدرات ها، همون قندی که دارید، قند مصنوعی که دارید بهش اشاره میکنید که خیلی سریع در دسترس بدن قرار میگیره. اینو قند ها برای بدن یه مقدار مضرن و مصرف طولانی مدتشون باعث ایجاد بیماری دیابت میشه. اگر که شما حالا علاوه بر مصرف قند لایف استایل نامناسبی داشته باشید، بله سبک زندگی ناسالمی رو داشته باشید، شما رو مستعد این میکنه که بخواید دیابت بگیرید. که حالا اگر بخوایم سبک زندگی رو تعریف کنیم، علاوه بر غذایی که شما میل میکنید، میزان فعالیتتون در روز، سطح استرستون و حالا سایر چیزها رو شامل میشه که همه اینها با هم میتونه باعث ایجاد بیماری دیابت بشه.
کشور ترکیه که همین بیخ گوشمون هم هست، میبینیم که مصرف چایشون زیاده، چای کمرباری که و بلا استثناء همیشه یه دونه حب قند داخل چایشون میندازن و اگه حساب بکنیم مثلا شاید در طی روز مثلا شاید 15 تا استکان چای هم بنوشن، یعنی 15 حب قند مصرف میکنن. حالا اگر فرض بکنیم که برنج هم بخورن که همون کربوهیدراتی که شما میفرمایید، باز اونم یه قندی اضافه میکنه. آیا این به این معنیه که مثلا در ترکیه باید دیابت زیاد بشه به دلیل که مصرف قندشون زیاده؟
کلن آمار ابتلا به دیابت در دنیا رو به افزایشه و در سال 2021 سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که از هر 10 نفری که در دنیا وجود دارن، یک نفر مبتلا به دیابته. که
از حالا... هر 10 نفر؟
بله، از هر 10 نفر یک نفر مبتلا به دیابته.
من از کجا میتونم بفهمم جزو این 10 نفرم یا نه؟
حالا در ادامه بحث به این میپردازیم. حتما. از هر 10 نفر یک نفر مبتلا به دیابته که در کشور ما این آمار بالاتر هم هستش. از هر 9 نفر یک نفر مبتلا به دیابت داریم.
احسان صبح چای شیرین خوردی؟
چای شیرین نه.
نه آب میوه چطور؟ این آب میوه های
آب میوه قبلا میخوردم ولی الان متوجه شدم ظاهرا آب میوه به ویژه آب میوه طبیعی خیلی قندش زیاده.
چه داستانی داریم ما.
مکافاتیه.
خانم حسینی گفتید در ایران هر 9 نفر یک نفر میتونه ریسک ابتلا به دیابت رو داشته باشه.
ریسک نداره، مبتلاست. یعنی افرادی
خودش
که
خبر نداره.
آره، افرادی که حالا در آستانه ابتلا به دیابت هستن که حالا اونها بحثشون جداست. این یک نفر مبتلا به دیابت کاملا.
یه سوال، خب یعنی الان ما 85 میلیون نفر جمعیت داریم، از هر 9 نفر یکی، یعنی یک نهم دیگه، یعنی تقریبا 9.5 میلیون نفر
مبتلا.
حالا بگیم 9 میلیون نفر مبتلا داریم ما.
این چه بار هزینه‌ای به کشوره. یعنی جدا از دردسرهای فردی که برای فرد مبتلا برای خانوادش داره، یه بار بزرگ برای سازمان بهداشت و درمان کشور، منظورم در واقع ساختاره.
بعید میدونم مثلا بیش از 1 میلیون نفر یا 1.5 میلیون نفر شناسایی رسمی شده باشند و مطلع باشن خودشون.
هیچی احسان، همین الان توی همین استودیوی ما که حدود 9 نفر هستیم، یکی از ما احتمالاً باید دیابت داشته باشه دیگه، احتمالاً اگر بخوایم آماری در نظر بگیم. و من فکر کنم اون منم چیکار باید بکنم؟
بعیدم نیست.
چرا میخندی؟ خوشحال شدی؟
نه میگم هیچ بعیدم نیست واقعا. آره،
چطور میشه فهمیدش اینکه من مبتلا هستم یا نه؟ ممکنه الان خیلی از شنونده هامونم به اطراف نگاه بکنم بگن با این نونخامه ای که من میخورم و نمیدونم نوشابه ای که میخورم و اینها احتمالا منم مبتلا. چی میشه که ما مبتلا میشیم به دیابت؟ اصلا چه اتفاقی در بدنمون رخ میده؟
ببینید، دیابت انواع مختلفی داره. ما تقریبا 3 نوع دیابت داریم که اولین نوعش دیابت نوع 1 که وراثتی معمولا و ژنتیکی است و تو سنین پایین رخ میده که بهش دیابت وابسته به انسولین هم میگن. حتما اون فرد باید به انسولین دریافت بکنه در طی روز. دیابت نوع 2 که بیشتر افراد درگیرش هستن و آمار بالاتری داره، برمیگرده به سبک زندگی. افرادی که اضافه وزن دارن، فعالیت بدنی کمی دارن و حالا سایر فاکتورها رو دارن، ممکنه به این دیابت مبتلا بشن. و علاوه بر اون، یکی از فاکتورهای مهم این نوع دیابت سنه. یعنی با افزایش سن، آمار این نوع دیابت هم بالا میره در افراد.
دیگه من فکر کنم الان ریسکم خیلی زیاده دیگه برای این نوع سوم. دیگه
نوع دوم.
نوع سوم چیه؟
دیابت زمان بارداری. آها. که در حقیقت فرد مبتلا در تایم بارداریشون دچار دیابت میشن و بعد از بارداری معمولا تموم میشه. اما خب اون فرد مستعد این هستن که در طول زمان به دیابت نوع 2 مبتلا بشن و علاوه بر اون فرزندشون ممکنه مبتلا به دیابت بشن بعد عجب. از مدتی.
این چیه؟ یعنی مادری که قند زیاد مصرف میکنه در دوران بارداری؟
ببینین، یه مقدارش ممکنه وراثتی باشه، یه مقدارش ممکنه برگرده به سبک زندگی، چون ما در زمان بارداری اضافه وزنای خیلی شدید داریم و از اون طرف فعالیت بدنی به شدت میاد پایین در بعضی افراد. این هماهنگ نبودن این قضیه ممکنه باعث ایجاد دیابت بشه در افراد، که حالا خیلی مهمه که سیستم غذایی مادر کنترل بشه و علاوه بر اون سبک زندگی خوب و سالمی داشته باشه، در کنار مصرف قند حتما یه رژیم غذایی مناسب داشته باشه در طول اون مدت. مثلا از سبزیجات استفاده بکنه، فیبر مناسب رو در رژیم غذاییش بگنجونه و علاوه بر اون یه فعالیت مناسبی هم داشته باشه.
این که عدم فعالیت ظاهرا تو جمله های شما زیاد شنیده میشه.
خیلی مهمه.
ظاهرا پس مهمه خیلی.
خیلی مهمه. چون عدم فعالیت رابطه مستقیم داره با چاقی دیگه. وقتی شما سطح قند زیادی رو دارین دریافت میکنین و فعالیت ندارین، خب میرید به سمت چاقی. و این اضافه وزن رابطه مستقیم داره با دیابت.
خانم حسینی، دقیقا مثال درستی که بگی، مثل یه منبع آبی که به خاطر اینکه ورودیش بیشتر از خروجیش هست چون فعالیت کمه، تجمع آب، حالا اینجا مثال ما قند هستش، تجمع قند باعث بیماری، حالا باعث بیماری دیابت میشه.
بله، اون تجمع قند رابطه مستقیم پیدا میکنه با چاقی و چاقی، مخصوصا چاقی های شکمی، رابطه مستقیم داره با دیابت.
بعد اون موردی که من اشاره کردم دقیقه قبل، آیا واقعا آب میوه طبیعی که خیلی ها مثلا میخوان سبک زندگی سالم رو در پیش بگیرن، میگن که من آب میوه مثلا سنتی نمیرم، از آب میوه پاکتی نمیرم، آب میوه طبیعی میخورم. آب میوه طبیعی واقعا قندش بیشتره؟
ببینین، کلا میوه ها قند بالایی دارن و باید حتما در مصرفشون دقت بکنیم. یعنی تعداد واحد میوه‌ای که در روز داریم مصرف میکنیم، هم برای سلامت کبدمون و هم برای مبتلا نشدن به بیماری دیابت، خیلی مهمه که اون واحد میوه رو رعایت بکنیم و از یه حدی بیشتر.
واحد یعنی تعداد؟
بله،
یا نه؟
بله، تعدادش، که حتما اینو رعایت بکنیم، یعنی از یه حدی بیشتر تجاوز نکنیم.
یعنی باز اینکه یه عده به جای خوردن برنج، خورش در طول روز، نان مثلا، میگن که سبزیجات و میوه‌جات میخورم، وعده هامون بیشتر میوه میخورم. آره، این خودش هم دوچار اشکال هست.
ببینید، قند داخل میوه با قند حالا داخل مثلا
نوشابه
متفاوته و حالا در حقیقت نمیتونیم بگیم که مضر نیستش. قند داخل میوه هم فروکتوزه که قند ساده محسوب میشه. قند ساده وقتی در دسترس بدن قرار میگیره هیچ تفاوتی نمیکنه که حالا چه تایپ، یعنی چه
نوعی باشه. مغز اینو نمیفهمه.
نه، چون به خاطر اینکه سوزوندنش خیلی راحته برای بدن. یه انرژی خیلی در دسترسیه تا اینکه حالا بخواد چیز دیگه ای رو بسوزونه. مثلا قندهایی که حالا ساختارهای پیچیده تری دارن، حالا چه شما فروکتوز مصرف بکنید، چه لاکتوز مصرف بکنید، چه گلوکوز مصرف بکنید، تفاوتی نداره. اینها هر سه قندهای ساده هستن که خیلی ساده و راحت در دسترس بدنتون قرار میگیرن و همین قند ساده است که مصرف بی‌رویش باعث ایجاد دیابت میشه، چون بدن داره یه حجم انرژی خیلی زیادی رو دریافت میکنه بدون اینکه تلاشی بکنه که اینو بخواد بشکونه و بسوزونه. میتونم بگم در نوع خودش ساده ترین و در دسترس ترین قندیه که بدن میتونه مصرف بکنه و نهایتاً باعث ایجاد دیابت میشه. حالا در ادامه راجع به این، یعنی به این میپردازیم که به چه دلیل این قندها باعث ایجاد دیابت میشن.
آیا قندی داریم که بگیم مثلا این قند نسبت به قندهای دیگه کم خطرتر هستش؟ ضررش کمتره؟
یه سری قندها هستن که الان فکر میکنم خیلی دیدید و مد شدن، مثلا برای بیماران دیابتی خیلی به وفور میبینید. مثلا نوشابه های بدون قند در اصطلاح، که شما وقتی میخورین قند هم داره، دارید شیرینیشو حس میکنید. خب این نوع قندها قندهایی هستن که متفاوتن برای بدن ما، ولی همزمان این قندها شاید مستقیمن روی قند خون بدنتون تاثیر نذارن، اما خطر ابتلا به سرطان و سایر چیزها رو تو بدنتون افزایش میدن، که برای همین خیلی پیشنهاد نمیشه که از این نوع قندها هم استفاده بشه. بیشتر پیشنهاد میشه که ما در رژیم غذاییمون یک تساوی رو برقرار بکنیم. میزان کربوهیدراتی که داریم مصرف میکنیم، میزان فیبری که داریم مصرف میکنیم، میزان پروتئین، چربی ها هم خیلی مهمن در مسئله دیابت. همه اینها به یه مقداری باشه که علاوه بر اون در حقیقت تساوی و رعایت کردن این بالانس، به درجه برسه که شما وقتی دارین اون قند رو مصرف میکنید بتونید اون رو بسوزونید. و نهایتاً تجمع پیدا نکنه. وقتی تجمع پیدا میکنه خب میگم دیگه نهایتاً به چاقی ختم میشه و بعد از اون هم که بیماریای دیگه.
احسان مهرجو بافت چربی زیادی نداره ولی یعنی ماشاءالله میبینم زیادم غذا میخوره و چاق نمیشه. آیا کسی که در واقع مثل احسان مهرجو هست، آدمایی که به لحاظ بافت چربی خیلی چاق نمیشن، شکم ندارن و اینها، آیا اونها هم این ریسک دیابت براشون وجود داره؟
بله وجود داره.
یعنی چون گفتید نشانش میتونه همین چربی دور شکم باشه.
چربی دور شکم باعث افزایش ریسک دیابت میشه. حالا به خاطر ویژگی هایی که اون بافت
برای همه ما محتمله در واقع.
بله.
خب حالا اینکه چقدر و چه میزان مسئله اساسیه که تا ادامه برنامه بهش میپردازیم.
شما رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان.
رادیوم شبکه جوان
30881
شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 صبح.
رادیوم
اگر موافقی احسان بریم سراغ خانم مروه کاظم‌زاده.
بریم کتابیام رو بشنویم، معرفی کتاب دیگه و خواندن برشی از اون.
موضوعات ساده‌ای مثل یک همگیری ویروسی، درگیری دست جمعی، تفرقه های سیاسی، از دست دادن کار، شهریه، دانشگاه، هزار تا مشکل دیگه باعث میشن تا سلامتی و بقای زندگیتون به خطر بیفته. در واقع شواهد فراوان علمی نشون میدن که تنش مداوم و کنترل نشده برای بدن و مغز ما سمه. استرس شدید میتونه در پیشرفت بسیاری از دردها و بیماری ها مثل دیابت نوع 2، بیماری قلبی، سرطان، عفونت، بیخوابی، افسردگی و حتی اختلال آلزایمر مشارکت داشته باشه. متاسفانه علارغم اینکه پیشرفت‌های زیادی کردیم، اما فقدان ابزارهای مؤثر برای جنگیدن بیوقفه با استرس احساس میشه. استرس به خودی خود کشنده نیست، اما اگر زیاد در معرض اون باشید باعث میشه شما رو به مرگ نزدیک تر بکنه. اما در مورد حافظتون چطور؟ بیاین برگردیم به تاریخ استرس. استرس همون خطر، تهدید یا چالش ادراک شده است. در 1,000,000 سال قبل استرس بیشتر منشأ خارجی داشت. یعنی شما متوجه یک شکارچی یا یک دشمن می شدید که در صدد حمله به شما بود و باید بدن و مغزتون فوراً به این موضوع پاسخ می داد. در نتیجه پاسخش می شد همون فشار روانی که به شما اجازه واکنش می داد. اما زمان امروز ما به طور چشمگیری تغییر کرده. زمانی که شما دارین رادیوم رو میشنوید و یا حتی دارین یک کتاب رو میخونید در دوران مدرن هستید. قطعاً خوشبختانه شما در موقعیت مرگ و زندگی نیستید، اما ممکنه بدون هیچ موردی تهدید فیزیکی برای شما اتفاق بیفته، یعنی همون استرس. در واقع همون تفکرات درون سر شماست که میتونه تجربه خطرناکی براتون به وجود بیاره. همون نشخوار فکری، تصور کردن، نگران شدن و حتی به خاطر آوردن لحظات بد. در نهایت مغز و بدن شما به جای اینکه یک لحظه در حالت جنگیدن یا فرار کردن باشه، مدام در این وضعیت قرار میگیره. وقتی استرس شدید مدام به آمیگدال شما هشدار میده، شما انرژی و زمان بسیار بیشتری رو صرف مغز پسین و احساسی خود میکنید. در نتیجه میزان کمتری به بخش تفکر یا مغز پیشین شما اختصاص پیدا میکنه. و نکته نگران کننده تر اینه که اگر تحت استرس دائم باشین، نورون های هیپوکامپ شما شروع به از بین رفتن می کنن و اگر در بزرگسالی این نورون ها رو از دست بدید، برای همیشه از دست می رن و در نتیجه شما به اختلال حافظه و در نهایت آلزایمر زودتر مبتلا می شید. و اما راهکار چیه؟ در واقع تمرین های مدیتیشن، یوگا و یا حتی تنفس های طولانی به شما کمک میکنه تا بتونید اون نوسان استرسی که توی مغزتون به وجود اومده رو کاهش بدید. و مهمتر از همه این که سعی کنید کمتر در این شرایط قرار بگیرید. و در کتابیام امروز قسمتی رو خوندم از کتاب یاد سپاری و یاداوری به نویسندگی لیسا جنوا. در این کتاب نویسنده در مورد اینکه کارایی یکی از مهمترین فراورده های مغزتون، یعنی حافظه رو به حد اکثر برسونید، توصیه های ارائه میکنه که در این اینکه غیر منطقی نیستن، اتفاقا علمی هستن و به سادگی به کار بسته میشن. مهمتر از همه اینه که شما بتونید به یاد بیارید، به خاطر بسپرید و حتی هنر فراموشی رو بیاموزید. ممنون که تا پایین کتابیام امروز هم همراه من مروا کاظم‌زاده بودید. اینجا رادیوم، صبحتون بخیر.
صبحتون بخیر، رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان و ادامه پرونده ویژه امروزمون که اختصاص پیدا کرده به پدیده‌ای که بر اساس آمار و ارقام دست کم گفته میشه که در جهان از هر 10 نفر یک نفر مبتلا به نوعی از سنوع دیابت هست. گفتگو با خانم هانیه سادات حسینی نیا، کارشناس بیولوژی و پژوهشگر در زمینه دیابت، همچنان ادامه داره. خانم حسینی نیا، برنامه امروزمون یه خورده شبیه فیلم ترسناک شده که ممکنه خیلی ها نگران شده باشن. چقدر قند مناسب هستش برای اینکه من مرز خودم رو با دیابت حفظ بکنم، یعنی فاصله ایمن داشته باشم؟ مثلا توی خیابون میگن که 30 متر فاصله با ماشین جلویی داشته باشی، شانس این داری که ترمز بگیری و در شرط اضطراری خودتو ایمن نگه داری. فاصله من با دیابت چقدر باید باشه در مصرف قند، انواع قندها؟
ببینید، بهترین فاکتور برای سنجش همچین چیزی اینه که شما هر یه مدت یک بار یک آزمایش بدید که آزمایش قند خون هستش. آزمایش قند خون فاصله شما رو تا دیابت برای شما مشخص میکنه. مثلا قند خون ناشتا اگر زیر 100 باشه، شما فاصله زیادی تا ابتلا به دیابت دارید. ولی اگر بین 100 تا 125 باشه، شما در آستانه ابتلا به دیابتین و باید رژیم غذاییتون رو رعایت بکنید. و اگر از 125 به بالا باشه، شما مبتلا به دیابت محسوب میشید. پس این خیلی حائز اهمیته که هر فردی در حقیقت بعد از گذشت یک زمانی حتما این مقوله رو کنترل بکنه و حالا ببینه که چقدر فاصله داره و سبک زندگیشو طبق اون نتیجه در حقیقت تغییر بده و ببره به سمتی که از ابتلا به دیابت پیشگیری بکنه.
همونطور که اشاره کردم، افراد مبتلا به دیابت دردسرهای زیادی در زندگیشون وجود داره، از مراحل در واقع خیلی پیچیده زخم دیابتی یا حتی اشکال در بینایی گرفته که اونها یک مرز ماجرا هست، یک بخشی از در واقع ماجراست. یه بخش دیگه در دسترس بودن یا در دسترس قرار دادن انسولین هستش، اون به نوعی ماده مؤثری که بتونه به بدن این امکان رو بده که اون نبود یا اون کمبود رو به نوعی جبران بکنه. من وقتی نگاه میکنم میبینم که درد سراش انقدر بعدش زیاد هست که بهتره که در واقع از الان کنترلش بکنم، پیشگیری بکنم. این که شما میفرمایید که آزمایش دادن، آزمایش قند خون بهترین در واقع محک هستش برای اینکه من ارزیابی پیوسته از خودم داشته باشم، خیلی موضوع مهمیه. ولی اینکه من اگر قرار باشه که انتخاب بکنم که بگم میخوام کنترل کنم میزان قند خونم رو، من میدونم که خیلی وقتا حوصله ندارم، ولی وقتی که یه شیرینی میخورم حالم سر جاش میاد، بستنی میخورم حالم سر جاش میاد. من میخوام توازن درستی در رفتار اجتماعیم، در زندگی اجتماعیم، در انرژی کافی داشتن برای ادامه دادن روز به نوعی تجربه بکنم و این قنده که میتونه منو نجات بده. چیکار شما خودتون میکنید برای اینکه هم کافی باشه قندتون، حوصله‌تون سر نره، بد اخلاق نشین، همین که در واقع کنترل هم بکنید؟
خب البته بخشیش به خاطر اعتیاد به قنده که ما داریم، یعنی بعد از
یعنی این نیازه به خاطر اعتیاد
هم هستش. بله، خب وقتی که حالا شما تلاش بکنید در جهت رفع این اعتیادی که حالا داریم و در حقیقت برطرف کردنش، خب بدن شما هم این رو بعد از یه مدت پذیرا میشه که اون حجم قند یهو وارد بدن شما نشه. و خب طبیعیه وقتی شما یه حجم قند خیلی بالایی رو دریافت میکنید، یهو سطح انرژیتون خیلی میره بالا و خیلی خوشحال میشید.
ولی خب همین مونده بود به من بگن معتاد، که من الان فهمیدم درسته، معتادم من. معتاد البته مجرم نیستش، بیماره و بعد درستش بکنم. این عادت رو باید یواش یواش ترک کرد دیگه، یعنی بله. باید در واقع کم کرد. و آخه یه چیزی هم ته ذهنم دارم، من مثلا بهم میگن که نمک نریز تو غذات یا مثلا قند کم بخور، هی احساس میکنم که دارم پیر میشم که دارن هی بهم این تذکر رو میدن، هی نگران فشار خونم و این حرفا. این یه خورده مسئله روانی هم هست دیگه، ما باید بتونیم خودمون تنظیمگر خودمون باشیم دیگه.
خب ببینید، یه چیزی که حالا در تفکر همه آدما وجود داره این که من دارم قند دریافت میکنم پس ممکنه مبتلا به دیابت بشم. این فقط صرفا به این دلیل نیست که شما دارین قند دریافت میکنین، شما ممکنه که کلسترول بالا داشته باشید. یعنی چربی بالایی داشته باشید، یا ممکنه که فشار خون بالایی داشته باشید. اینها خودش مستعد دیابت دوباره. یعنی وقتی که شما میخواین بسنجین که مستعد دیابت هستید یا نه، اون فاکتورها رو هم باید در نظر بگیر. مثلا شاید ما خیلی ساده از این قضیه بگذریم که نمک نخوریم که فشار خونمون میره بالا. خب این روی سایر قضیه ها هم داره میاد تاثیرگذاری خودش رو اعمال میکنه و مثلا ممکنه ما مبتلا به دیابت بشیم یا هر چیزی. اصلا بزرگترین مشکل در دیابت و عوارض دیابت فشار خونه که شما دارین راجبش صحبت میکنین، زخم پای دیابتی یا حالا آسیب های چشمی، آسیب های کلیوی، اینا همش به خاطر در حقیقت بالانس نبودن فشار خونه که ایجاد میشه در افراد دیابتی، که حالا در ادامه به اون هم خواهیم پرداخت.
اجازه بدید حالا که انقدر ترسناک شد همین ادامه همین الان باشه، در ادامه قراره دیگه چی بشنیم خانم حسینی نیا که این فیلم ترسناک کامل بشه؟
ببینید
من ترسیدم و اعتراف میکنم همین الان ترسیدم و از همین امروز قول میدم به خودم که کنترل بهتری داشته باشم، از جمله تحرکم رو بیشتر بکنم، ورزش بکنم که اون حس نشاط اون دوپامینه در واقع با به جایی که با نوشابه انرژیزا به دست بخواد بیاد با ورزش به دست بیاد.
علاوه بر تمام فاکتورهایی که شما فرمودید، شاید دوستان ندونن این قضیه رو، اما خود دیابت باعث ایجاد افسردگی میکنه و علاوه بر اون مشکلات روحی روانی خیلی زیادی رو به وجود میاره. بله، شما تحقیقاتو که بخونید متوجه میشید که افرادی که مبتلا به دیابت میشن، حالا علاوه بر مخاطرات جسمانی و حالا بیماری هایی که پشت سر میذارن، از نظر روانی هم خیلی به هم میریزن و خیلی مشکلات عدیده پیدا میکنن. پس بنابراین من اسم میکنم که لازم ما اینو بدونیم که اون انرژی که داریم خیلی زیاد دریافت میکنیم و بابتش خیلی خوشحالیم، ممکنه جای دیگه
اشکال دیگه ای رو ایجاد بکنه
و حالا بدنمون رو عادت بدیم که اون انرژی رو از جای دیگه ای تامین بکنه.
استخر میگن خیلی خوبه، استخر رفتن، راه رفتن، در آب شنا کردن برای افراد مبتلا به دیابت خیلی دیدم توصیه میشه.
هر چیزی که تحرک تو بالا ببره.
حالا اینکه چرا شنا و تحرک در آب توصیه میشه برای خودم همیشه جای سوال بوده.
به دلیل گردش خون بالا. یکی از دلایل این قضیه اینه که گردش خون در افراد دیابتی به شدت پایینه و این خودش باعث این میشه که افراد حالا مبتلا به زخم‌های دیابتی بشن یا حالا سایر مشکل براشون ایجاد بشه. هر ورزشی که در حقیقت جریان خون رو در بدن این افراد بالا ببره برای این افراد مفیده و در حقیقت میتونه بهشون کمک کننده باشه،
از جمله استخر رفتن، چون حرکت کردن توی بلد. آب همه در واقع عروق رو به نوعی داره تحت فشار بلد. انگار یه ماساژی داره
تمام عضلات درگیر میشن.
آره.
یکی از دلایل زخم‌های دیابتی که دیرتر بهبود پیدا میکنن اینه که در اون منطقه جریان خون کافی وجود نداره.
من می‌خواستم بپرسم چرا زخم میشه؟
خب ببین، افرادی که مبتلا به دیابت میشن، همون چیزی که الان راجع بهش صحبت کردیم، جریان خون در بدنشون یه مقدار متفاوت عمل میکنه و وقتی جریان خون پایین میاد، ترمیم یک زخم به تعویق میفته و زمان میبره تا یک زخم ترمیم بشه و همینه که حالا این افراد مستعد زخم‌های مختلف هستن
و عفونت‌هایی که اتفاق میفته دیگه، چون خون رسانی کافی نیستش، اون به نوعی جریان خون اکسیژن رسانی رو ترمیم رو میتونه تسریع بکنه و حالا اینجا اشکال و اختلال ایجاد شده.
بله، اصلا یکی از در حقیقت راهکارهای درمانی زخم‌های دیابتی همین اکسیژن رسانیه. یعنی در بیمارستان‌ها اکسیژن رسانی میکنن به بافتی که حالا زخم رو داره تا بتونه بهتر ترمیم پیدا کنه. و علاوه بر همه اینها، یه مشکلی که وجود داره در افراد دیابتی، دیابت به مرور زمان به سیستم اعصاب افراد هم لطمه وارد میکنه و وقتی فردی جایی از بدنش دچار زخم میشه یا آرزه میشه، گاهن ممکنه حتی متوجه نشه و یا اعصاب اون بخش اون میشه گفت اخطار لازم رو به اون فرد ندن و این خودش اون فرد رو مستعد این میکنه که در حقیقت زخمای مختلف رو تجربه بکنه و علاوه بر اون درمانش رو هم با مشکل مواجه میکنه.
خانم حسینی نیا، ممکنه که عده‌ای از شنوندگانمون تازه به ما ملحق شده باشن و احتمالاً اون راه حلایی که شما گفتید در ابتدای برنامه رو نشنیده باشن و ممکنه مثل من ترسیده باشن. برای اینکه این ترس رو از خودمون دور بکنیم، فاصلمون رو با دیابت زیاد بکنیم، چه کارهایی، آیا مثلا فرمول خاصی، اگر بگیم که 3 تا راه حل کلیدی هستش که میتونه ما رو دور بکنه، اگر اشتباه نکنم گفتید یکیش پایش خودمون هستش.
بله.
اینکه اگر سنمون سنمون رفته بالا، اگر ویژگی های وراثتی یا اون ریسک ها احتمال هایی در واقع موجود زیاد هستش، خودمون رو در واقع ارزیابی پیوسته انجام بدیم، تحرکمون رو زیاد بکنیم و از طرفی گفتید که به نوع مصرف مواد غذاییمون هم دقت بکنیم. خیلی وقتا ما ناهوشیاریم نسبت به کاری که داریم میکنیم و توی فیلم های مستند میبینم که مثلا میاد تخمین میزنه که در طی روز مثلا من چند قاشق قند خوردم، چند قاشق در واقع شکر مصرف کردم و میاد مقایسه میکنه، میگه انقدر مثلا برنج خوردم انقدر شکره، انقدر نوشابه خوردم انقدر شکره، و یه دفعه میبینید که یه کوهی از قند جلومون قرار میگیره که باور نمیکنیم که در طی روز داریم یه همچین چیزی رو مصرف میکنیم. چه کار باید بکنیم که این عادت رو هی به تدریج کم بکنیم؟ مثلا بریم سراغ توت خشک به جای قند، چی کار باید کرد؟ عسل مصرف کنیم؟
البته بگم که میوه های خشک هم قند خیلی بالایی داره.
پس اینم خرما و اینجور چیزا هم لزوما جای خیلی به جای گذاری میکنن.
این باور عمومی که همه مثلا فکر میکنن که ممکنه به جای قند یه میوه خشک رو مصرف بکنن و عوارض این قند رو پایین بیارن. ببینید درسته، شما قندی که دارین دریافت میکنین قند طبیعی هست و قندی که به صورت قند و شکره یک قند مصنوعی هستش. خب این نوع قند متفاوت هست، اما همون میوه خشک هم قندی رو داره که ممکنه به شما آسیب بزنه. میگم مهمترین چیز ایجاد تعادله بین چیزی که داریم مصرف میکنیم و چیزی که داریم میسوزونیم، و علاوه بر تمام اون فاکتورهایی که شما در حقیقت فرمودید، اون سه نوع فاکتوری که راجبش صحبت کردیم، من استرس رو هم میخوام بهش اضافه بکنم که امروزه در زندگی ماشینی ما خیلی داریم تجربهش میکنیم و اصلا کنترلی روش نداریم. استرس وقتی در یه فردی بالا میره، در حقیقت ترشح هورمون کورتیزول در این فرد بالا میره و نهایتاً در حقیقت این باعث بالا رفتن قند خون میشه در اون فرد، و وقتی این طولانی مدت داره تکرار میشه، همون فرایندی که حالا در چاقی داره اتفاق میفته، اینجا هم داره به نوع دیگه ای اتفاق میفته و اون فرد ممکنه مستعد دیابت نوع 2 بشه و بدنش مقاومت پیدا بکنه نسبت به انسولین. پس بنابراین در حقیقت میشه گفتش که بیماری دیابت یک بیماری چند فاکتور است که فاکتورهای مختلفی روی این بیماری تأثیر گذارن که راجبش صحبت کردیم: تغذیه، فعالیت بدنی، استرس،
فشار خون
که حالا میتونه بخشهای مختلفی رو در بر بگیره، که ما باید همه این غذایا رو در نظر بگیریم و آگاهانه تصمیم بگیریم که چه سبک زندگی رو انتخاب میکنیم.
متشکرم. هانیه سادات حسینی‌نیا، کارشناس بیولوژی و پژوهشگر دیابت، در پرونده ویژه رادیو امروز همراه ما بودن. ما تعمدن یه بحث پزشکی رو باز نکردیم، اینجا از متخصصی دعوت کردیم که یه خورده فاصله بگیریم از مباحث پزشکی، صرفاً به اون فرایندی که در بدن انسان داره رخ میده نگاه بکنیم که چه فرایند زیستی داره پیش میادش و چطور میتونیم فاصله خودمون با دیابت رو زیاد بکنیم. احسان
دوبار گفتی کارشناس، خانم حسینی کارشناس بیولوژی، چرا زیست شناسی نمیگی سیاوش؟
زیست شناسی.
بعد چرا حالا بیولوژی نگفتی؟ چرا بیولوژی؟
من خودم گفتم بیولوژی.
آره خودشون گفتن بیولوژی.
خب شما مثلا کامپیوتر میگید یا کامپیوتر میخواید بگید؟
خب به هر حال خانم
من اصلا میگم چرا بیولوژی، زیست شناسی.
خانم هانیه سادات حسینی نیا، کارشناس ارشد بیولوژی، مهمان رادیو امروز.
حالا
لجتو در بیارم. آره در برنامه رادیو امروز همراه ما بودن. متشکرم که شنونده برنامه امروز بودید.
امیدوارم که قندت اومد پایین.
امیدوارم شیرین کام باشیم، که البته شیرین کام بودن خیلی معنا و مفهوم درونی میتونه داشته باشه، به جایی که به لحاظ فیزیکی بخوایم قند خونمون رو بالا ببریم. اینجور که متوجه شدم خیلی داستان جدی هست، دست کم برای کشور ما که سن جمعیتی ما داره رو به پیری میره، مسئله فشار خون و مسئله قند و دیابت میتونه گرفتاری رو ایجاد بکنه برای ساختار درمانی کشورمون. باید مراقب خودمون باشیم، جدای از اینکه مسئله شخصیه، مسئله اجتماعی ما هم هست که بتونه کیفیت بهتری از زندگی رو برای ما رقم بزنه. احسان نکته دیگه نیستش؟
نه نکته نیستش. به عنوان یه فیزیست بیولوژی همه رو خود بزرگ میسپارم.
متشکرم. من سیاوش سفاریان‌پور هستم، به اتفاق سرکار خانم اکرم زمانی تهیه کننده ارجمندمون و مهمان گرامیمون خانم حسینی‌نیا، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم. روز و روزگار بر شما خوش.